أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تشهد در نماز بود. روایاتی مطرح کردیم که مفادش وجوبه. بحث راجع به قنوت در نماز بود. روایاتی رو مطرح کردیم که مفادش وجوب قنوت بود. روایات دیگر هم هست که ما مطرح نکردیم، مثل آنچه که در نسیان قنوت وارد شده، صحیحه معاویه ابن عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت، صحیحه محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین قالا سألنا ابا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسى القنوت حتی یرک قال یقنط بعد الرکوع فان لم یذکر فلا شیء علیه، که گفته میشه ظاهر این صحیحه وجوبه. اگه فراموش کنی قنوت را، بعد از رکوع ملتفت بشی، بعد از رکوع قنوت به جا بیاور. اگه ملتفت نشی، چیزی بر تو نیست. این هم میشه جز ادله وجوب قنوت مطرح بشه. ولیکن همین هم روایت داریم برخلافش، صحیح معاویه ابن عمار سألت عن الرجل ینسى القنوت حتی یرک ایقنط قال الله، که ظاهر لا یعنی واجب نیست. اگرم نفی مشروعیت بکنه، تعارض میکنه با اون صحیحه زراره و محمد ابن مسلم. اگر نفی وجوب بکنه، قرینه است بر این که اون واجب نیست. به هر حال دیگه نمیشه به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم استناد کرد بر وجوب قنوت. این دو روایت در وسائل جلد 6 صفحه 287 و 288 مطرح شد. بس در روایاتی بود که از اونها استفاده شده بود عدم وجوب قنوت، رسیدیم به صحیحه بزنتی. در صحیحه بزنتی از امام رضا علیه السلام نقل کرد که قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود فی القنوت ان شئت فقنوت و ان شئت لا تقنوت. قال ابو الحسن علیه السلام و اذا کانت التقیه فلا تقنوت و انا اتقلد و هازا. ما اشکال کردیم که همین روایت در تهذیب جلد 2 صفحه 161 نقل شده به این عنوان که قال ابو جعفر علیه السلام فی القنوت فی الفجر ان شئت فقنوت و ان شئت فلا تقنوت، و قال اذا کان تقیتا فلا تقنوت و انا تقلد و هازا. تقریبا متن این دو یکیست و برخلاف اون چه که آقای خویی فرمودن که این دو روایت قوی، به نظر میاد که این یک روایت باشه. اگر یک روایت باشه، ممکنه همون قنوت فی الفجر مورد بحث باشه در روایت، و روایت دلیل بر این باشه که قنوت در فجر لازم نیست، اما قنوت در نمازهای دیگر ممکنه واجب باشه. مگر این که بگیم هیچ کس این تفسیر رو نداده. آقای خونساری البته فرمودن احوت وجوبن قنوت در همه نمازهای فریضه است الا در نماز فجر. حالا ایشون جزء متأخرینن، بین متقدمین مطرح نیست تفصیل بین نماز صبح و نمازهای دیگر. و حالا از مجموع روایات هم اگر کسی استفاده کرد که چون در مورد نماز فجر تأکید شده بر قنوت، اگر در نماز فجر قنوت واجب نباشه در نماز دیگه به طریق اولا واجب نیست، این هم آی خویی مطرح میکنه. این که ما عرض کردیم که این دو به احتمال قوی یک روایت هن، این نیاز به توضیح داره. سند اولی روشنه، بزنطی از امام رضا نقل. سند دوم اینه حسین ابن سعید ان احمد ابن محمد انه ان احمد ابن ان احمد ابن محمد انه. این انه به کی برمیگرد؟ به معاویه ابن عمار برمیگرده که استظهار مشهور این هست. اگر به معاویه ابن عمار برگرده، معاویه ابن عمار میگه قال لی ابو جعفر، امام باقر به من فرمود. معاویه ابن عمار ولو آی خوی میگه از امام باقرم نقل روایت کرده، اما با مراجعه معلوم میشه که ثابت نیست معاویه ابن عمار نقل روایت کرده باشه از امام باقر. بله امام باقر را قطعا دیده، چون میگه که من امام باقر علیه السلام رو دیدم در حالی که خضاب بسته بود، کافی جلد 6 صفحه 481 و 483 جلد 6 481 و 483 رأیت ابا جعفر علیه السلام یختزب بالحناء خضابا قانیا. قطعا امام باقر علیه السلام رو دیده، اما روایت کرده باشه از امام این ثابت نیست. خب کودک بوده امام رو دیده، اما روایت کرده باشه از امام. یک روایت هست این که از امام روایت نکرده، ممکنه 4-5 سال هم بوده امام باقر رو دیده که ما خودمون کودکی هامون افرادی رو که دیدیم یادمونه. اما این که از امام باقر نقل حدیث کنه، ما دو مورد داریم اونو مطرح میکنیم. یکی در تهذیب و استبصار هست که میگه که عن صفوان عن معاویه ابن عمار و غیر معاویه ممن روا صفوان عنها هذه الاحادیث و قال هي عندنا مستفیضتون عن ابي جعفر و ابي عبد الله علیه السلام علیهما السلام. معاویه ابن عمار که نگم من خودم شنیدم، گفت این روایت مستفیض هست از امام باقر و امام صادق علیه السلام. این شهادت به این است که مستفیض است، نه اینکه من خودم از امام شنیدم. بله یه روایت دیگه هست که در من لا یحضر الفقی ظاهرش اینه که میگه و سأله، ضمیر برمیگرده به امام باقر علیه السلام، چون روایت اینطور هست. من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحه 276 و روا زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام ادام و حدیث بعد میگه و سأله معاویه ابن عمار، که ظاهرش اینه که یعنی سأل ابا جعفر علیه السلام. ولیکن قطعا این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در تهذیب و استبصار میگه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام همین حدیث رو ذکر میکنه با سند دیگر، و لااقل اینه که ما هم تعارض میکنن دیگه. ولی به نظر ما تعارض هم نمیکنن نقل صدوق با نقل شیخ طوسی، بلکه قرینه میشه نقل شیخ طوسی که اون وسعله ضمیرش به حدیث قبلی بر نمیگرده، به حدیث ما قبل اخیر برمیگرده، حدیث قبل از آن و روازورار و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام بوده. و سأله یعنی و سأله امام صادق علیه السلام. اما جای دیگه ما داشته باشیم معاویه ابن عمار از امام باقر علیه السلام نقل میکنه ما نداریم. هی عندنا مستفیزه، اونی که عرض کردم. چی فرمودی؟ نه متن رو بخونید. نه متن بذار بیارم. تهذیب یه لحظه ایجا. بله جل چهار جل پنج دویست و چهل و چهار و روا موسى القاسم عن صفان عن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام قال امر الحلاق ان يزع الموسى على قرنه قرنه الايمن. حالا این مورد که شما میفرمایید ما فعلا قرینه برخلافش نداریم، اما وقتی که یه مورد شد مستند ما، بله یه مورد دو مورد اگر بود، نه واقعا هم اینجوره با سقط زیادی که در نسخ رخ میده وسوق پیدا نمیشه به عدم سقط. ما این نسخ رو از باب وسوق بهش اعتماد میکنیم. 99% روایات که اگر این معاویه ابن وهب نباشه و معاویه ابن عمار باشه که اینم حاضر اول کلام، این الان داره معاویه ابن وهب اگر باشه که ما حرفی نداریم، اگر معاویه ابن عمار باشه که این مورد که ندارید، معاویه ابن عمار مورد عمالی، اگر عمالی بگه معاویه ابن عمار یه مورد پیدا کردید، چون 99% روایات معاویه ابن عمار با واسطه است از امام باقر علیه السلام. رجوع کنید از امام باقر علیه السلام 99% روایات معاویه ابن عمار با واسطه است. حالا شما رفتید عمالی صدوق هستید یه روایت پیدا کردید، اینم مورد دوم تهذیب که معلوم نیست اصلا معاویه ابن عمار باشه، شاید معاویه ابن وهب باشه، حالا برفرض معاویه ابن عمار باشه، آیا وسوق پیدا میکنید به این که سقط نشده واسطه بین معاویه ابن عمار و امام باقر علیه السلام؟ انصافا همچو وسوقی حاصل نمیشه. عرض میکنم وسوق حاصل نمیشه دیگه به عدم سقط. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که با توجه به اون روایات اول که میگه و بزنتی گفت امام رضا فرمود، امام باقر فرموده است. واقعا دیگه این روایت دوم ظهور پیدا نمیکنه انهو برگرده به معاویه ابن عمار که در سند قبلی هست. نگید امام رضا که نمیشه بفرماید قال علی ابو جعفر، امام باقر به من فرمود. میگیم اون لی هم در همه نسخ نیست، اون قال علی، اون لی در نسخه والد ابن مشهدی در استبصار نیست. ولذا بعید نیست ما وثوق پیدا کنیم که اون لی زائده و این انها هم ان ابی الحسن رضا علیه السلام، و این یه حدیثه. چون عرض میکنم قبلش داره بزنتی ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر، این در یک جای تعظیم است. در چند صفحه بعد در 161 داره ان ابن ابی نصر انهو، که ظاهرش این که ضمیر برمیگرده به معاویه ابن عمار که در سند قبل هست، ولی این ظاهر اولیشه. قال قال ابو جعفر یا قال لی ابو جعفر، این لی که اختلاف نسخه بود، تو همه نسخ نبود. اون انها هم برگرده به معاویه ابن عمار، اون خلاف اونیست که در اون روایت قبله. و جالب اینه وقتی که بزنتی از امام رضا بشنوه حدیث امام باقر رو، و هم میاد به معاویه ابن عمار نسبت بده، این متعارفه. بابا امام رضا فرمود که امام باقر فرموده است، بعد من به جای اینکه امام رضا رو بگم بیام بگم معاویه ابن عمار گفت که امام باقر فرموده است، اصلا عرفیت داره. اگه میخوایی سریال بسازید بسازید، چه مقداری مطالبی که شما میگید عرفیت داره، شاید قبلش اینا رو گفته بعدش از امام رضا شنیده، با این شاید هم ده تا شاید کنار هم میگذارید بعد میخوایید نتیجه بگیرید. به نظر ما اینها عرفیت نداره، ولذا ما به احتمال میریم و حجتی برخلاف نداریم که این دو تا روایت یک روایت باشه و موضوع روایت دوم قنوت فی الفجر، نه مطلق قنوت. پس ما نیاز داریم بگیم حالا که در قنوت فی الفجر شارگم میتونی قنوت رو ترک کنی، و کسی هم تفصیل نداره بین قنوت فی الفجر با سایر نمازها و قنوت فی الفجر هم که افضله و حسب روایات، پس دیگه ترخیص در ترک قنوت در نماز فجر ملازمه داره با ترخیص در قنوت در سایر نمازها، که این امر بعیدی نیست اینجور استدلال کنیم. زمان امام رضا که فقه ابو حنیفه صاعد بر کشورهای اسلامی بود، فقیه بن العباس بودن اینها، بعد شاگردان ابو حنیفه رفتن تو دستگاه حکومت، ابن ابی لیلا، شیبانی، اینا وارد دستگاه حکومت شدن و ابو حنیفه رو مطرح کردن به شکل گسترده زمان امام رضا، که دیگه تقیه به خاطر فقه ابو حنیفه که دیگه کاملا منطقیه. خب اولا امام رضا اون وقتی که قدرت پیدا کرد تو رفتن مشهد، اون وقتی که مدینه بودن که قدرتی نداشتن، بعد همون زمانم که در مشهد بودن تقیه میکردن، پس چی؟ اتفاقا اون موقع بیشتر باید تقیه کنه امام، برای اینکه بیشتر مطرحه، بیشتر مورد حسادت و رشک و رقابت هست. خب روایت دوم اون روایت ارسلت خدمتون که وهب ابن عبدالربه بود که من ترک القنوت رغبتن ان فلا صلات له، که ما عرض کردیم که رغبتن ان ظهور نداره که حتما این مستحبه، شاید واجبه، منتها یه واجبی است که به اعذار عرفی مثل یا اعذار شرعی مثل تقیه ترک میشه. فرمود من ترک القنوت رغبتن ان، یعنی بدون عذر فلا صلات له، مثل من ترک الجهاد رغبتن ان البسه الله لباس الظلم. روایت سوم روایت ابن ابی عمیره ان جمیل ابن صالح ان عبدالملک ابن عمرو، عبدالملک ابن عمرو توثیق نداره و این که از مشایخ مع الواسطه ابن ابی عمیره این دلیل بر وثاقتش نیست. ما مشایخ بلا واسطه ابن ابی عمیره رو ثقه میدونیم طبق شهادت شیخ طوسی در عده که عرفو و انهم لا یرون و لا یسنون الا عن ثقه، ولی اگر مشایخ مع الواسطه ابن ابی عمیر شخصی بود یا مشایخ مع الواسطه صفوان یا بزنطی اختلاف هست. مرحوم محدث نوری گفتن که اطلاق لا یرون الا عن ثقه میگیره، لا یرون الا عن ثقه به واسطه و به غیر واسطه، ولی همونطور که آقای زنجانی دارن انصافا اطلاق نداره. خب ابن ابی عمیر شناخته شد که او روایت نمیکنه از غیر ثقه، اما او روایت نمیکنه از ثقه که اون ثقه از شخص غیر ثقه روایت کرده باشه، اینو که نگفت. نه میگه من افرادی رو که خودم انتخاب میکنم ثقاتم، اما اون ثقات از کی نقل کردن به من ربطی نداره، بیش از این ظهور نداره لا یرونه الا عن ثقته که بلا واسطه نقل نمیکنن از غیر ثقه. خب ولذا سند این روایت ضعیف. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت قبل الرکوع و بعده، قال لا قبله ولا بعده، وسائل جلد 6 صفحه 269. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به قنوت که قبل از رکوع یا بعد از رکوع، فرمود نه قبل رکوع نه بعد رکوع. خب اگر ما بگیم این نفی وجوبه، خوبه، نفی وجوب میکنه، میگه نه قبل از رکوع واجبه نه بعد از رکوع، اما محتمل هست همونطور که شیخ طوسی هم در تهذیب داره که این نفی مشروعیت بکنه و تقییتا صادر شده باشه، چون نگفت ان وجوب القنوت، گفت ان القنوت قبل الرکوع و بعده، فرمود قنوت نیست، ظاهرش یعنی مشروع نیست، نه قبل از رکوع نه بعد از رکوع. این که میشه حرف ابو حنیفه یا حرف فقهای دیگر عامه در غیر نماز فجر، ولذا این روایت حمله بر تقیه میشه و به درد استدلال نمیخوره.
تایید همون سواله، میگه قنوت رکعت اولا قبل از رکوع، قنوت
رکعت
دوم بعد از
رکوع، قنوت رکعت اولا چیه؟
یعنی تایید میکنه نه کمتر نه بیشتر، الان
قنوت قبل از رکوع و بعده او رکعت اولا،
یعنی لا قبل از اون موضعی که گفتی نه بعد از اون موضعی که
میگه لا قبل از رکوع ولا بعده، نه قبل از رکوع قنوت است نه بعد از اون.
خب مصادره است، قبل اون موضعی که گفتی این همونجاست، تکونش نده، عرفیه.
اتفاقا روایت دیگرش راجع به قنوت نماز جمعه اینجوره، میگه قنوت الجمعه فی الرکعت الاولا قبل الرکوع و فی الثانیه بعد الرکوع، فقال لی لا قبل ولا بعد، وسائل جلد 6 صفحه 272. قنوت نماز جمعه در رکعت اولا قبل از رکوع، در رکعت ثانیه بعد از رکوع، امام فرمود قنوت نه قبل از رکوع نه بعد از رکوع، یعنی مشروع نیست دیگه، ظاهرش اینه و این حمله بر تقیه میشه. خب این سه تا روایت بود که ما روایت اول رو با ضمیمه کردن الغاء خصوصیت از عدم وجوب قنوت در نماز صبح به نمازهای دیگر و این نیست بپذیریم، اما دلیل‌های دیگری آورده شده بر عدم وجوب، اونها رو هم عرض کنم. دلیل چهارم دیگه، وقتی نماز هیچ کس قائل به تفصیل نشده، حالا بالاخره نماز صبح و روایات در خصوص نماز صبح امر به قنوت کرد. بله ما اشکال کردیم، ما اشکال کردیم که شاید اونا تقیه‌ای بوده که گفته لا تقنط الا فی الفجر، تقیه‌ای بوده. یا اون روایتی میگه القنوت فی الصلوات الجهریه کلها الغدات و نمیدونم ول مغرب و ول عشاء و ول وتر ول جمعه. ما گفتیم شاید اونا تقیتاً صادر شده برای اینکه قنوت در همه نمازها مشروعه. حالا اگه از اونها اهمیت نماز صبح نفهمیم، ولی همین عدم الفصل، هیچ فقیهی الی یوم نهازا این تفسیر رو نداده که در نماز صبح قنوت واجب نیست، در بقیه نمازها یه فریضه واجبه. آقای خونساری هم احتیاط کردن، آقای خونساری دست به احتیاطشون خیلی راحت بود، خدا رحمتشون کنه. من خدمت ایشون هم عرض میکردم، یه بار خدمتشون عرض کردم آقا شما این همه احتیاط تو رساله دارید، حتی اول رسالتون هم نوشتید احتیاط‌های واجبی که ناشی از تخطئه دلیل غیر است بنابر احتیاط واجب رجوع به غیر نشود. ما گفتیم بلکه لبخندی میذارن، ایشون هم خیلی وقور بودن، خلاصه شروع کردن توضیح دادن که چرا من احتیاط ها رو میکنم. در قلب سنگ ما هیچ اثری نکرد. خب دلیل چهارم، دلیل چهارم، سه دلیل روایی بود، دلیل چهارم غیر روایی. آقای خویی فرمودن آقا این همه اصحاب ائمه بزرگانشون مثل زراره، محمد ابن مسلم، صفوان، هی می اومدن از امام سوال میکردن راجع به قنوت. این نشون میده که وجوب قنوت برای اینا واضح نبود. قنوتی که محل ابتلا است در شبان روز در نمازهای واجب 5 بار و در نمازهای مستحب بیشتر، اینها وجوبش رو نمیدونستن ولذا سوال میکردن. میشه که قنوت واجب باشه و اینها ندانن؟ خب اگر بنا چیزی واجب است و اینها ندانن، خوب از باز مکرر سوال بکنن راجع به وجوب قرائت هم در نماز، وجوب رکوع در نماز، وجوب سجود در نماز، چرا از اون سوال نکردن؟ این معلوم میشه قنوت واجب نبود و الا مخفی نمیموند حکم قنوت بر بزرگان اصحاب ائمه که از امام باقر سوال میکردن، از امام صادق سوال میکردن، از امام رضا سوال میکردن. به نظر ما این مطلب قابل جواب، احکامی که درش تقیه هست و خود ائمه مختلف صحبت میکردن، این منشأ تردید میشه برای اصحاب ائمه، مخفی میمونه. بله امام اگر واضح صحبت میکرد مخفی نمیمون، اما ائمه در بحث قنوت مضطرب صحبت میکردن و تقیه میکردن. خب اصحاب ائمه شک میکردن که کدوم حکم مطابق با واقع، کدوم حدیث صادر شده از اون تقیه. اینجا ما بگیم چرا بر اصحاب ائمه مخفی ماند با اینکه محل ابتلاء شدید هست، پس اگر واجب بود مخفی نمیماند؟ نه، ممکنه به خاطر تقیه اصحاب ائمه دچار تردید شدن. حالا ممکنه قنوت هم میگرفتن اما تردید داشتن مستحب واجبه، ائمه مختلف صحبت کرده بودن، اونا گیج شده بودن، هی میومدن سوال میکردن. حالا عرض میکنم، نه حالا یعنی میخوای شما میگید که اینا اندازه آقای خویی متوجه چرا نبودن که لوکانه لبان و حیث و لم یبن فلیس به واجبن. خب لازم نیست این دلیل رو همه متوجه باشن. بالاخره ایشون میگن اگر قنوت واجب بود بر اصحاب ائمه مخفی نمیمون که مکرر بیان سوال کنن، با اینکه شدیداً محل ابتلا بود. که جواب ما اینه که مواردی که ائمه مختلف صحبت میکردن و از رو تقیه صحبت میکردن، این مخفی میمون. مثل حج تمتع، حج تمتع چه کار کنیم؟ محرم بشیم به حج تمتع، یعنی تلفظم بکنیم حج تمتع به جا می آورم قربتن الله، بعضی روایات میگه، یا حج افراد نیت کنیم حج افراد به جا می آورم قربت الله، بعد که رفتیم مکه بعد از طواف و سعی عدول کنیم به عمره تمتع، بعضی روایات گفته، یا در نیت حج تمتع کنیم در لفظ بگیم حج افراد به جا می آورم، ان والمتعه و لب بالحج، نیت عمره تمتع باشه ولی در لفظ بگو حج افراد به جا می آورم چون میخوای تقیه کنی. اینم برخی از روایات، این سه دسته روایات داریم، حج تمتع به جا بیاور، حج افراد به جا بیاور و بعد عدول کن بعد از طواف و سعی به عمره تمتع، احرم بالحج ون والفسخ، یا اصلا ان والمتعه و لب بالحج، نیت قلبیت عمره تمتع باشه در لفظ بگو حج افراد. سه دسته روایات داریم، ولذا امام در نامه در اون پیامی که برای زراره فرستاد توسط فرزندش عبدالله، گفت برو به بابا سلام برسون بگو اگه من علیه تو گاهی صحبت میکنم میخوام تو حفظ بشی، دشمنان ما هر کس پیش ما محبوبه میخوان بهش آسیب برسونن، اگه انما عیبک دفاعا عنک، مثل سفینه نوح که مثل سفینه خضر و موسی که خضر سوراخ کرد کشتی را برای اینکه حفظ کنه مال صاحبان کشتی را، خانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان عیبها، خب منم میخوام تو رو حفظ کنم گاهی پشت سرت حرف میزنم جلو مردم، اونجا داره که راجع به حج میگه من به ابو بصیر یه چیزی گفتم به تو یه چیز دیگه میگم و اون چه که گفتم همش درسته ولو ظاهرش با هم اختلاف داره، و ما عطا کبیه ابو بصیر، نگاه کنید اینجا هم بحث حج افراد و حج تمتع مطرح میشه، آی سیستانی راجع به تخییر در اماکن اربعه یه بیانی دارن بد نیست عرض کنم، خب میدونید مشهور بین قدما اصحاب وجوب قصر بوده، گفت ان صفوان یقصر و ابن ابی عمر یقصر و اصحابنا کلهم یقصرون، ولذا آقای زنجانی نظرشون اینه که اصلا تخییر بین اماکن اربعه درست نیست، حالا کربلا میری کوفه میری مکه و مدینه میری مخیر نیستی بین قصر و تمام، نه باید نماز قصر بخونی، خب چون مشهور بین اصحاب امام قصر بوده، آی سیستانی فرمودن که این شهرت مهم نیست چون مقام تقیه بوده، مقام بوده که ائمه سعی داشتن در اخفاء حکم الله، ولذا به خواص اصحاب گاهی میگفتن که من سر الله المکنون، که در اماکن اربعه افضل این است که نماز تمام بخوانیم، من سر الله المکنون، اینجا حالا شهرت برخلاف بشه مهم نیست، این شهرت کاشف از این نیست که حکم الله همین طوری است که این مشهور فهمیدن، و واقعا هم همینجوره، اینجور مقام تقیه اگر باشه، مقام تقیه است آقا، وقتی مقام خود امام تقیه میکنه اصحاب تقیه میکردن، فرمود که و اذا کانت تقیتون فلا تقنط و انا اتقلد و هازا، امام رضا فرمود منم همین کار رو میکنم در مقام تقیه ترک میکنم قنوط را، اینجا لوکان لبان با این استدلال های خوبی نمیاد، ولذا بله نه، قول به تخییر خلاف تقیه است. عامه میگه از کجا در آوردی؟ مگه خدا راجع به قبر امام حسین حکم داره؟ مگه خدا راجع به شهر کوفه حکم داره؟ حالا آقای سیستانی میگه شهر کوفه، دیگران میگن مسجد کوفه، آقای سیستانی میگه نه شهر کوفه، هر کجا بودی مخیری بین قصر و تمام، ولو تو مسجد سهله. مگه عامه میگفتن مگه اینا حکم داره؟ خدا راجع به اینا تو قرآن که حکم نیاورده، سنت پیامبرم نیست، از کجا اینا در آوردید؟ و لذا میشه من سر الله المکنون، مخفی مونده برای یه سری اصحاب، برای یه سری فقها مخفی مونده، اما یه سری خواص بودن اونها به اونها میگفتن بعدن به مرور زمان پخش بشه، مشکل نداره. اتفاقا عامه میگفتن پیغمبر قنوت نمیگرفت، شما برای چی قنوت میگیرید؟ حرفشون این بود. بعضی ها میگفتن فقط در نماز صبح پیغمبر قنوت میگرفت، ولذا ائمه تقیه میکردن، حالا اختلاف در کلماتشون پیش میومد، اصحاب اومدن سوال کردن. اینجا نمیشه گفت خفاء امر بر اصحاب کش میکنه قنوت واجب نبوده است. تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فردا.